بسم الله الرحمن الرحیم. برای مادر امام زمان و شهدای کربلا یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هو رب النور العظيم، رب الكرسي الرفيع، رب الملائكة المقربين، صلى الله على الانبياء والمرسلين، لا سيما خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا انشالله فرج امام زمان تعجیل بفرماید، توفیق عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت را و عزاداری ابا عبدالله را به ما و خانواده ما اعطا بگرداند. سلامتی این جمع و خانواده این جمع صلواتی مرحمت بفرمایید. یک تذکری عرض بکنم بعد بحث امشب رو محضر شما سر برام. الحمدلله خدا مدد کرد، من کیف میکنم از قوم که میام اینجا، میبینم که جوانها چه کارهای قشنگ و زیبایی رو دارن انجام میدن و طراحی خیلی مایه امیده الحمدلله تو این جهانی که جهان ماهواره و اینترنت و فضای مجازی و هزار و یک چیزی است که این جوانهای ما رو میتونه به هزاران انحراف بکشاند و میکشاند. وقت چند تا جوان جمع شدن، هم مقمشون دستگاه ابا عبدالله و عزاداری ابا عبدالله، اونم با این همه زحمت و دردسر که بیرون باید ساخته بشه، طراحی بشه، چجور بشه، بعد چقدر دردسر زحمت داره. ازشون سلام علیکم آقا جان. خیلی ممنون هستم از این جوانها و این سرورا. آرزوی خود منم این است که سید علی من، سید محسن من، بچهای منم، عشق ما این است که تو قم به خانومم میگم حالا من که تهران هستم، شما بچه‌ها رو ببرید یواش یواش نوکر امام حسین و دستگاه ابا عبدالله بشن. خیلی الحمدلله این جوانها رو میبینم، کیف میکنم این زحمتی که میکشن. فقط یه خواهشی که دارم از این سروران عزیز که این لطف رو دارن میکنن، همینطوری که حاج آقا هم تذکر دادن، موقع نماز فقط میدونم خیلی سخته، دیر میشه تا بیاد و درست بکنید و شما از عصر دنبالش هستید که اینو درست بکنید، گاهی اوقات چاپ تا بشه دیر میشه، مثل امشب دیر میشه، ولی یه لطف بفرمایید به احترام نماز تو موقع، ولو نشود به درک که نشود، به احترام نماز رو شما که لطف میکنید و ما هم ممنونتون هستیم، خاک زیر پاتون هم هستیم از این زحمتی که دارید میکشید. موقع نماز لطف فرمایید که به احترام نماز، آن کشته که دین زنده زنامش باشد، پاینده نماز از قیامش باشد، فرض است بر او گریه، ولی برتر از آن سرمشق گرفتن از پیامش باشد. انشالله این را عزیزان و سروران و این جوانهای عزیزی که این کار را انجام میدن، ما هم ممنونشون هستیم، خیلی کار زیبایی است. انشالله اینم من بعد انشالله توجه بهش بشه. خدا به اسمت زهرا به ما، خانواده ما، جوانان ما، پیوسته در راه اهل بیت، در راه انسانهای کامل، در راه انسانیت قدم برداشتن رو به ما و خانواده و جوانان و نسل ما اعطا بگرداند. سلامتی این جمع و خانواده این جمع صلواتی مرحمت بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا نعمت ایمان رو به شما عطا کرد، نعمتی خود ایمان که خدا به کسی رزق و روزی بکند. ایمان اون اعتقاد درونی است که خدا به هر کسی ندهد. فرمود اگر کسی معصیتش زیاد شد، بلایی که بر سر او می آید این است که اعتقاد و ایمان از او گرفته می شود. این کسی که حق الله و حق الناس رو رعایت نمی کنه، اول بلا، یکی از بدترین بلاهایی که سرش میاد این است که نشاط در عبادت از او گرفته می شود و بدتر از او ایمان است. فرمود بدتر از این شاید بلایی نباشد که بر سر کسی بیاید. اعتقاد به هیچ چی نداره، نه خدا، نه پیغمبری، نه قیامتی، هیچ چی اعتقاد نداره. فرمود به واسطه گناه، دزدی، حق الناس پایمال کردن، یکی از بدترین بلاهایی که بر سر انسان میاد همین قضیه، این بلا هستش. تو این آیه قرآن میفرماد که خدا یک رزق و روزی خوبی به شما داده و اون رزق و روزی ایمانه. منتها ای کسانی که ایمان آورده اید، اجابت کنید آنچه که خدا و رسول او، آنچه که راهنمایان واقعی و امامان نور برای شما بیان میکنن، که اینها چیزی که به شما بیان میکنن و شما اجابت میکنید دعوت لما یحییکمه. مفسرین این لام رو معنای اله گرفتن، یعنی دعوت به آن چیزی است که شما را احیا می کند. خیلی آیه عجیبی است. این آیه چند آیه قبلش خیلی زیبا تفسیر می کنه این رو. بعضی از مردم مرده های متحرک هستند، خیال می کنند زنده هستند، زنده واقعی نیستند. تو آی چند آیه قبل اشاره می فرماد که ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. بعضی ها میگن بابا همه حرفا رو شنیدیم دیگه. خدا می فرماد نه، این شنیدن با اون شنیدن واقعی فرق داره، شما اصلا چیزی نشنیدید. بعد ادامش خیلی زیبا می فرماد، می فرماد بعضی ها ان شر الدواب، پسترین انسان ها، پسترین مخلوقات، حتی از مرتبه حیوان هم پستر می شود. چون سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کمز خروسی مباش، مشت پری بیش نیست، از سر شب تا به سحر ذکر خدا می کند. اون شعور واقعی که تو تمام مخلوقات عالم است، تو اینجا می‌فرماد بدترین این جنبنده ها و مخلوقات کسایی هستند که از سمن، اینها بکم هستن، البکم، الذین لا یعقلون. میفرماد بعضی ها هستن ظاهرشون هستش اینها گوش دارن ولی واقعا نمیشنون حقایق را، زبان دارن، حرف میزنن ولی نسبت به حقیقت گفتن لال هستن. تو رفتار زندگی واقعیشون، زندگی اجتماعیشون، زندگی سیاسیشون، زندگی فردیشون، زندگی خانوادگیشون، تو همه حیطه‌های رفتارشون نه خوب میشنوند نه درست حرف میزنند، بلکه واقعا اینها ناشنوای واقعی اینها هستند و بی زبان واقعی اینها هستند. بعد میفرماد که لو علم الله فیهم، خیلی عجیبه، میفرماد اگر یه خیری در اینها وجود داشت، خدا بستری رو فراهم میکرد که اینها بشنوند، شنوای واقعی بشن. خیلی عجیبه، شخص انقدر سقوط میکند، انقدر پست میشود، قابلیت شنوایی از او گرفته میشود. صاحب نفس عالم هم صحبت بکنه به او سنگ میزند. میفرماد لو علم الله فیهم خیرا، اگر در وجود اینها خدا خیری میدید، حتما این یه کاری میکرد که خدا اینها، خدا کاری میکرد که شنوای واقعی بشون. بعد عجیبه، میفرماد بعضیا چنان بر قلب اینها مهر زده شده است که حتی خدا اگر کاری بکنه بشنون باز هم اعراض از حق میکنن، جبهه حق رو تنها میگذارن، جبهه انسانیت رو تنها میذارن و به مسیر دیگر ادامه میدهن. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، که ابا عبدالله روز عاشورا اشاره به این کرد، قدر این قلبه ها مهر خورده که من هر چه حرف میزنم شما به من سنگ میزنید، که سال قبل مفصل بحث طبیعت حیوانی رو بیان کردم، مراتب قبل رو تا 11 مرتبه در قرآن بیان کردیم که اشاره مفصل به این کردیم، بحث این که این مهر خوردن به حدی میرسد که امسال یه اشاره دیگه ای عرض بکنم، فرمود حتی اگر اینا شنوا هم بشون باز هم اعراض میکنن، چون اون قلب مشکل داریست. بعد میفرماد اگر میخواید چنین نباشید، ناشنوا نباشید، کور نباشید، زبانتون بسته نباشد، رفتار و اعمال و کردارتون درست بشود، بدانید استجابت بکنید دعوت خدا و رسول و امامان نور را در مقابل امامان نار، کلام امامان نور را گوش بدهید تا احیا بشوید، اذا دعاکم لما یحییکم، تا قبل او انسان شبیه مرده متحرک است، خدا مدد بکنه مرده متحرک بشود، گاهی اوقات حیوان متحرک می شود و گاهی بسیار پرستر از حیوان. اولئک کل انعام بل هم اضل، گمراهتر خطرناکتر. خدا نیاره تو جامعه ای که انسانیت فراموش بشود، مرده های متحرک بلکه بدتر از او حیوان های وحشی متحرک در اونجا اتفاق می افته. خدا نیاره چنین جامعه ای رو. بعد میفرماد که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، که اینجا مرتبه بالایی از توحید رو داره بیان میفرماد، مرتبه بالاتر از اقرب الیه من حبل الورید است، از رگ گردن خدا نزدیکتر دیگه، یعنی چه اتفاقی داره میفته اینجا بالاتر میفرماد، میفرماد بین خودت و اون قلب ادراکیت هم خدا واقع میشود، اونجا مراتب بالای توحید رو داره بیان میفرماد. ذکر و یاد ابا عبدالله در هر سال بحث این است که مجلسی رو داریم به پا میکنیم که به برکت اون مجلس ما احیا بشویم، انسانیت زنده بشود. در واقع یاد ابا عبدالله این اذا دعاکم لما یحییکم واقعی است، صدای ابا عبدالله، یاد ابا عبدالله، مجلس ابا عبدالله، نام یاران ابا عبدالله، اصحاب ابا عبدالله، در واقع نجات دادن از پسترین انسانها در جبهه باطل و کشوندن اونها به جبهه حق، اونهایی که قابلیت دارن و توانایی دارن. کار ابا عبدالله تو کربلا یکی از اصلی ترین کارها همین بود، احیاء انسان ها. لذا در کل مسیر وجود مبارک ابا عبدالله این صفت احیاء رو دقت می کردن، زنده کردن انسان ها و انسانیت ها. نه فقط ابا عبدالله، که یاران ابا عبدالله هم متعدد سخنرانی کردن، صحبت کردن، نصیحت کردن، تذکر دادن تا انسانها رو احیا بکنن. منتها تو این جمع افرادی بودن که اینها مصداق اون کسانی بودن که اگر اینها اصلا گوش شنوایی نداشتن و زبان درستی نداشتن، صم بکم بودن، حتی اگر میشنیدن هم اعراض میکردن، مثل شبث‌ها. خیلی آدمای عجیبی هستن اینها. یه روز افراطی از اون ور میشه، یه جوری شروع میکنه نسبت به پیامبر برخورد کردن، بعد یه آن از این ور مرتد میشود، بعد دوباره یه روز دیگه یک افراط عجیب و غریبی دوباره برمیگرده،
یک کسی ادعای پیغمبری میکنه، این میشه مؤذنش. بعد دوباره میاد بر علیه عثمان شروع میکنه کنار علی ابن ابی طالب بر علیه عثمان. بعد از به قتل رسیدن عثمان خیلی عجیبه، میاد بر علیه علی ابن ابی طالب به خونخواهی عثمان فتنه به پا میکنه. خیلی عجیبه این کسایی که رصد نمیتونن بکنن یا نمیکنن یا نمیخوان بشنون جبهه حق رو، همین جوری همش مزبزب هستن و به هم ریخته. راه حق مشخص، امامان نور مشخص هستن، حرکت به سمت مسیری که امام زمان میپسنده مشخص هستش. بعد همین که شروع میکنه ضد مولا امیر المؤمنین، تو جنگ جمل مخالف آغاز، تو جنگ صفین میاد کنار مولا امیر المؤمنین، بعدها بر علیه معاویه میشه، میاد تو سپاه امام مجتبی، قبلش یه مدت جزء خوارج میشه، بعد دوباره از خوارج جدا میشه، بر علیه اونها میشه، بعدها بعد از شهادت مولا میاد کنار امام مجتبی بر علیه معاویه، بعد از یه مدت جزء کسانی است که امضا میکنه برای کشتن حجر ابن عدی توسط ظالمی. بعد همین شخص تو قضیه کربلا و ابی عبدالله نامه میده به آقا که آقا شما بیا کوفه حکومت رو بگیر به دست. بعدش حضرت مسلم تشریف میاره یه جایی بر علیه او میشه. بعدش هم که میخواد تو کربلا بیاد کمک بکنه، خودش رو به بیماری میزنه، میگه من نمیتونم بیام حسین رو یاری بکنم. بعد عبیدالله که صداش میکنه با لشکر میاد کنار عبیدالله، میاد تو کربلا بر علیه ابی عبدالله. و این که ابا عبدالله اسم شخصی رو تو کربلا داره میبره، این معلوم است که این نقطه اثر بوده برای تاریخ. این شخص رو آقا نام میبره از او، راحت مقابل آقا میسه و منکر میشه، میگه آقا کجا اصلا، چه آشی، چه کشکی، چه نامه ای اصلا من دادم. ابا عبدالله تو هر جا که رسید، همین جا که تو روز کربلاست اسم شخص رو میبره، شبس رو اسم میبره، چند تای دیگر رو اسم میبره و انحراف اونها رو تذکر میده، مردم رو میخواد بیدار بکنه. تو جاهای متعدد، لحظه حرکت و خروجش از مدینه، حضرت شروع میکنه اهداف رو قشنگ بیان کردن. تو وصیتش به محمد حنفیه، امنی لم اخرج عشرم ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما، بعد اونجا شروع میکنه که اصلا قصد حضرت چیه اونجا، امر به معروف، نهی از منکر، دعوت به خوبی ها، نهی از زشتی ها. شروع میکنه جامعه مرده رو زنده کردن. یک تعبیر اینو من جایی تو خطبه های حضرت دیدم، فرمود قریب به این مضامین که جامعه انقدر سقوط کرده دیگه یک خوبی داخل مردم پیدا نمی کنید. حضرت اونجا داره قطره ای از معروف دیده نمی شود. خیلی جامعه خطرناکیه که جای معروف و منکر عوض بشه، جای خوبی و زشتی عوض بشه. این جامعه خدا رحم بکنه بهش، خیلی جامعه وحشت زده ای میشه و وحشتناکی میشه، توش خیانت و جنایت و قتل و بیوندوباری و لاابالیگری و اینا همه زیاد میشه داخل اون جامعه. وجود مبارکشون تو مکه، صحبتی که میکنن برای احیا، خطبه هایی که تو بین راه دونه دونه بیان میکنن، خطبه ای که بعد از شهادت مسلم ابن عقیل بیان میکنن، تا میرسیم به قصر بنی مقاتل یا جای دیگری که بعضی ها ذکر کردن، برای شخصی مثل جناب حر حضرت و لشکریان شروع میکنن صحبت کردن. حضرت هم برای کوفیا صحبت کردن، 18,000 که گفتن آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، و آقا اومد سر از بدنش جدا کردن، هم برای اونها صحبت کردن و هم برای جناب مثل حری صحبت کردن. اما چی میشه که جناب حر اونجا نجات پیدا میکنه و زنده میشه و نقطه مقابلش این همه کوفیان نمیتونن طاقت بیارن، نمیتونن و جلوی آقا میستن، چه خصوصیتی وجود داشت؟ برخوردی که حضرت شروع میکنه اونجا با حر انجام دادن، امشب یه اشاره‌ای به این بحث توبه عرض بکنیم. چجور میشه او کوفیانی که نامه نوشتن به ابا عبدالله نتونستن جلوی حضرت، نتونستن مقابل دشمن و کنار حضرت بایستن، ولی حری که جلوی حضرت رو گرفت تونست چنین تغییری در او ایجاد بشه و جزء اولین کسانی باشد که دفاع از ابی عبدالله میکنه، این چه خصوصیتی در اوست؟ این خصوصیت اصلی همون چیزی است که دیشب هم یه اشاره‌ای بهش کردیم. گاهی اوقات آدم تو زندگی یک سری ارتباطات و روابطی دارد، اگه بتونه این روابطی که یواش یواش به زشتی داره میره بر این روابط غلبه کند، میتواند از احیاء امام زمانش استفاده کند. روابط زشتی نادرستی داره با خانواده، روابط نادرستی داره تو اجتماع، روابط نادرستی داره تو محل کارش، روابط نادرستی داره تو اون سمت و مسئولیتی که بر عهده گرفته، یک سمتی جایی بهش دادن، این روابط نادرستی داره. یه جوری دنبال این است که به هر قیمتی شده دنیای خودش رو حفظ بکنه، اون سمت و مسئولیت خودش رو حفظ بکنه به هر قیمتی، به هر قیمتی شده خانوادهش رو میخواد خودش یه کاری رو انجام بده، به هر قیمتی شده میخواد تو اجتماع یک عنوانی برای خودش درست بکنه، به هر قیمتی. این به هر قیمتی میخواد اینها رو نگه داره، اثرش این است که نفس امام زمانش رو متوجه نمیشود اهل دلی و ولی خدایی مثل ابی عبدالله هم صحبت بکنه، نائبی مثل مسلم ابن عقیل هم بفرسته، تنها میذارنش. خصوصیت حر اینطور بوده که اون حریت تو وجودش بوده. بعدها ابی عبدالله یکی از کلیدهای نجات رو داره بیان میکنه تو وجود حر، بحث حریت او، اینکه وقتی فهمید جایی خطا هست، اشتباه هست، غلط کرده است، توبه میکنه و بر میگرده، طغیان نسبت به این روابطی که تو زندگیش داره انجام میده، حرکت بزرگی رو نسبت به این شروع میکنه انجام دادن و احیا برای او اتفاق میفته. کسی که تو زندگیش روابطی دارد، روابطش نسبت به خدا رو هنوز اصلاح نکرده، روابطش نسبت به خودش رو، علیکم انفسکم، روابطش رو نسبت به خانواده، نسبت به دوست، آشنا، نسبت به مردم، نسبت به جامعه، تو امور مختلف اینها رو اصلاح نکرده، در صدد اصلاح هم نباشه، این خصوصیت کوفی مسلکی پیدا میکنه. خصوصیت خصوصیت کوفی مسلکی است. در مقابلش مثل وجود مبارک حری که با اون قابلیت ها و با اون خصوصیات طغیان میکنه بر علیه خودش و هوای نفسش. خیلی ویژگی های حر رو مطالعه بفرمایید، خیلی جالبه. خودش و اجدادش از بزرگان هستن، قوم و قبیله خیلی بزرگ و متشخصی داره ایشون، خیلی شخصیت برجسته است. البته مثل خیلی از کوفیان محب اهل بیته، مثل خیلی از اونها. ظاهرش هم این است که بین دنیا و آخرت میخواد هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت خودش رو داشته باشه. این ویژگی ها تو جناب حر قرار گرفته. متا خودش بیان میکنه، میگه تو یه لحظه دیدم بین دنیا و آخرت هستم. ظاهرا قبلا هم این اتفاقا براش افتاده که موقع امتحان تونسته سر بلند بیرون بیاد. آی عزیزان، شاید برای خیلی ها تو این جمع پیش بیاد، تو قضاوت داخل خانه بین دنیا و آخرت میخوای قضاوت بکنی، میخوای یه قضاوتی بکنی که کاملا دنیاییه، ولی آخرت که نگاه میکنی میبینی نه، آخرتیش درست نیست. تو تقسیم ارث و میراث، تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی، او کسی که مسئول تو مملکت، تو هر سمت یا هر جایی این قضیه یا حر برای همه پیش میاد، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. این کلام کلام زیبایی است که مشهور شده است، خیلی کلام مشهور قشنگی است. هر روز این جبهه حق و باطل تو همه زندگی ها دیده میشه. خدای نکرده تو دادگاه طرف قرار میگیره، جبهه حق و جبهه باطل. اگر تو دستگاه ابا عبدالله الحسین باشد طغیان بر هوای نفس خودش می کند و حق را می گوید ولو بر علیه خودش باشد، ولو بر علیه او. اینجا نفس ولی خدا اثر می گذارد، نفس اولیاء خدا اثر می گذارد برای این کسی که خودش رو در مسیر قرار داده و بارها این رو تو خود وجود خودش پیاده کرده. اینجا هستش که شخص میتواند توبه واقعی پیدا کند، چون عزیزان اون توبه واقعی مرتبه اول فرمود خدا رجوع میکنه به انسان، مرتبه بعد انسان حرکت میکنه و بازگشت میکنه. این کسی قابلیت این توبه رو پیدا میکنه و میتونه به طور کامل اون معصیت رو، اون خطا رو، اون سقوط رو، اون گناه رو بتونه برطرف بکنه و جبران بکنه که این نفس ولی خدا در او قرار بگیره. خدا رحمت کنه از آیت الله عظما بهاءالدینی رو، چیز عجیبی رو بر از ایشون نقل. یه بزرگواری و واسطه‌ای برای ما نقل می‌فرمودن، می‌گفتن که مدت‌ها من دیدم که کارهایی که دارم انجام میدم اینا ریاه، برای خدا نیست، برای اینکه حالا ببینیم مردم چی میگن. هر کاری رو انجام میدادم ببینم مردم، نعوذ بالله، یفه سرایت کردیم، نه یواش یواش نمازمون هم مثل اینکه داره مشکل پیدا میکنه. موقعی که آدم خلوت نمازش رو خیلی تون میخونه، موقعی که دو جلوت و جلوی بقیه خیلی رو حساب و کتاب و با مستحبات و اینها، بعد ایشون میگفت دیگه خیلی منقلب شده بودم، بودم چیکار بکنم، از خدا کمک میخواستم، خدا یا مدد بکن این رو. که قطعا تو اینجا اگر شما اهل توبه باشی بارها بیای خدا مدد میکنه. میگه از قضا توفیق شد خدمت آیت الله عظما بهاءالدینی رسیدیم، ایشون هم داشت صحبت میکرد، شروع کرد بحث توبه رو مطرح کرد. میگه وقتی بحث تمام شد جمعیت که رفتن، یه دفعه میگفت یه اشاره‌ای به من کرد و یک تشر بدی رفت، فلانی یعنی چی نمیتونی ریا رو بذاری کنار؟ میگفت این تشری که ایشون رفت من به خودم اصلا اومدم. میگفت تایی دلم، میگفتم خب بله منم این خطا رو دارم، میخوام ببینم چجوری میشه درکش کرد. ایشون گفت چرا نمیخوای بذاری کنار؟ چرا نمیشه گذاشت کنار؟ ببینید کسی که آمادگی داره و اومده باشه تو این راه، یک نفس ولی خدا به او بگیره، ببینید چجور تغییر پیدا. میگه بعد از اون اومدم وارد نماز شدم و عبادات دیدم اصلا به طور کامل ریا از من گرفته شده، به طور کامل گرفته شده. خدا رحمت کنه از آیت الله حق شناس تهرانی، من دیده بودم یه موقع ایشون به سر یک جوانی اشاره کردش، هیچ موقع یادم نمیره، فرمود این جوان رو ببینید در ذهنش خطورات گناه هم نمیاد. راست فرموده بود، جوانی رو من دیده بودم، دست فرمود ایشون ببینید خطورات گناه. گاهی اوقات شما باید حرکت بکنید بارها و بارها و بارها. فرمود خدا دوست دارد تواب را، یعنی کسی که اشتباه کرده دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده، هزار باره برمیگرده. اون عالم فرمود اگر 10 بار یا 100 بار هم شیطان شما رو زمین زد، بازم بلند شید یا علی بگید، گویا خاک نشسته زمینتون زده، این خاک ها رو کنار بزنید، دوباره بلند شید، از خدا مدد بخواید، خدا کمکتون میکنه. خدا عاشق تواب است، کسی که زیاد توبه میکند. فرمود این استدامه در توبه، توبه مستدام داشتن، این بستر رو برای این فراهم میکنه که آدم بتونه هدایت واقعی پیدا بکنه. فرمود مهم این است که هر موقع از صراط مستقیم جدا شدی تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی، تو زندگی خانوادگی، تو مسئولیت و سمتی که آدم داره، تو هر مقام و جاهی هستش، تو هر کاری هست، تو هر مسئولیتی، به محض این که جدا شد دوباره برگرده در صراط مستقیم قرار بگیره، اونجا تحت عنایت و دعای امام زمانش قرار میگیره. جناب حر همین اتفاق براش افتاد. ابی عبدالله وقتی دیدن بستر آماده است، متعدد به داد حر رسیدن. خیلی جالبه، حتما مطالعه بفرمایید جاهای متعددی که ابی عبدالله برای حر سخنرانی کردن، صحبت کردن. از اون لحظه‌ای که حتی حر اومده مثل کوفیه، کوفیه نامه داده نوشتن یا حر اومده جلو آقا رو گرفته، ولی این بستر چون در او وجود دارد، این قابلیت در او وجود داره، حضرت مددش کردن، تو جاهای متعدد اومدن به دادشون رسیدن. خیلی جالبه، تو اولین برخوردها ظاهرا نفرین هم میکنن آقا، کوفیا که نامه دادن آقا دعاشون کرد، ولی وقتی طرف قابلیتش نیست و خودش حرکت نکرده، دعای حضرتم برای اونها معلوم نیست اثر باشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، نعمت تغییر کرد اونها. اما درباره حضرت حور ظاهرا نفرین شده، مادرت به عذاب بنشینه، ولی وقتی با نصاحی آقا رو گوش داده، اذا دعاکم لما یحییکم رو دقت کرده، این نفرین تبدیل به نعمت شد برای حضرت حور. مادرش به عزاش نشست، ولی به عنوان شهادت، به عنوان شهادت. خیلی عجیبه. امشب سریع یه اشاره کوتاهی عرض بکنم به مناسبت وجود مبارک حضرت حور، که این همه خطا و گناه و معصیت بزرگ رو انجام داده نسبت به اولیاء خدا و انسانهای کامل، اینجور اذیت کرده ابا عبدالله رو، ابوالفضل العباس و حضرت علی اکبر رو، این خانواده رو اینجور اذیت کرده، دیگه شما چقدر گناه میخواید بالا باشه یک شخص با این عظمت رو اینجور برخورد بکنه. خدا رحمت کنه از آیت الله عظما شهابادی رو یه جا دیده بودن که یه کسی اومده یه چیزی به ایشون گفته، ایشون با عصبانیت برخورد کردن و گفتن آقا یه ذره شما آرومتر، آخه تون فرموده بودن آروم، فرموده بودن یه کسی به ما یه جسارتی کرده بود، من به طرف چیزی نگفتم رد شدم، اون شخص مدتی نکشید از دنیا رفت، حتی گفته بودن زبون اون شخص بیرون افتاد تا همینطور از دنیا رفت، گفت ترسیدم من خدا یه لفه همون لحظه عذاب برشون بیاد، لذا با یه اخم و یه تشری میکنم این یه ذره عادی بشه بگذره، عذاب برش نیاد. حالا شخص مثل حضرت حور نسبت به ابا عبدالله، نسبت به ابوالفضل العباس چنین جسارتی کرده. منتها بستر آماده است، میتواند این قابلیت رو پیدا کنه. حتی میگه از قصر عبیدالله ابن زیاد که بیرون آمدم، همین جناب حور میفرماد وقتی بیرون آمدم، یا آن دیدم یک صدایی به من گفت که یا حور بشارت باد بر تو به بهشت. میگه برگشتم دیدم کسی نیست، میگه تعجب کردم این چه صدایی بود، و تایی دل خودم شک کردم، گفتم یعنی من با پسر فاطمه جلوی اهل بیت با حسین ابن علی میخوام جلوی او رو بگیرم، من بشارت بر بهش، حتما این شیطان بود چنین چیزی به من گفت. عزیزان، این اهل تعقل و تفکر بودن کنار حب اهل بیت، این اثر داره برای توبه، برای توبه این محیط رو آدم عوض کردن، گاهی اوقات طغیان کردن بر بعضی از دوستان و رفقا و همراهیان، این خیلی اثر داره. بعضی از اطرافیان و فامیل و زیر و دست رو کنار زد به خاطر اینکه اون توبه واقعی در وجود ایشون شکل بگیره. مرحوم مامقانی ظاهرا از ابن جوزی ایشون نقل می‌فرماد که آقا ابی عبدالله بعدن حر رو دیده بود، فرمود اون بشارتی که به تو داده شده بود قریب به این من بشارت درستی بود، و از برادرم حضرت خضر به تو رسیده بود، بشارت بهشتی که به تو داده شده بود تو اون لحظه که شنیدی از برادرم حضرت خضر به تو رسیده بود. خیلی عجیبه. ای جناب حر میاد، حلی من توبه، آیا من هم میتونم توبه بکنم؟ فرمود بدترین بلایی که شیطان بر سر یک انسان میاره، خصوصا برای جوونه ها، بحث یأسه. یه بار، دو بار، سه بار توبه میکنه، بر میگرده به گناه، مایوس میشه. فرمود بدترین بلایی که میتونه شیطان برای انسان ایجاد بکنه این است که مایوس بشه، دیگه میگه من که دیگه نمیتونم توبه بکنم، چون هر دفعه توبه کردم باز هم خراب شد. فرمود استدامه بر توبه، یک. دوم بستن راه های خطا. اگر چشم آدم عامل گناهه، اگر گوش آدم عامل گناهه، اگر زبان آدم عامل گناهه، اگر رفیق آدم، محیط آدم، هر چیزی که عامل گناهه، ببینید تعبیر حضرت حر رو ببینید، خیلی زیبا داره یاد میده انی مهاجرون الیک، هجرت کردن رو داره یاد میده. چشم عامل گناهه، زبان عامل گناهه، گوش عامل گناهه. اینها رو آدم بشناسه، محیط عوامل، انی مهاجرون الیک، من از اینها دارم جدا میشم، به مقدار توان جدا شدن از این عوامله. سوم، خارج از بحثم یه اشارهی بکنم برای عزیزانی که دغدغه دارن برای فرزندانشون، انشالله یه بخشی رم اشاره میکنیم تو این شبها نسبت به تربیت خانواده چجور باشد، خانواده‌ای که ولایی باشد و اهل بیتی باشد و انسان زیستن رو یاد بگیره. اوقات فراغت بچه‌ها رو و بزرگ‌ها امروز باید بگیم همه، چون تو هر سنی ابتلا وجود داره، تو هر سنی ابتلا وجود داره. اوقات فراغت باید دقت بشود، درست پر بشود، به اون معنایی که امروزه گفته می‌شود تو مکتب اسلام و مکتب اهل بیت اوقات فراغت نداریم. اذا فرغت فانصب، این بیکاری داره بیچاره میکنه جوانهای ما رو، نبود اشتغال. و هفته یک ساعت که اشتغال بهش نمیگن، هفته 10 ساعت هم بهش نمیگن. خدا اینو سالهاست ما داریم میگیم، خدا رحمت بکنه. شهید مطهری هم این موقع قبلا میفرمون، میشه شما مشکل اشتغال جوون داشته باشه اون وقت رو منبر هی بگی دین داشته باش، تقوا داشته باش؟ میگه حاجی خب من بخوام دینم داشته باشم نمیتونم. بحث اشتغال خیلی بحث بسیار بسیار مهمیه و به تبعش ازدواج. این اوقات بیکاری خیلی عامل انحرافه، خیلی عامل انحرافه و مانع ادامه پیدا کردن توبه. بذار جوان چند وقت میاد توبه میکنه، بعد چند وقت میگه مایوس میشه، میره پی کارش، اصلا رها میکنه اینها رو. مرتبه بالاتری تو توبه هم از عیبی نداره برای اون عزیزانی که میخوان به یک نگاه کمالی هم تو این برسن، اصلاح ارتباط با امام زمان، توسل به امام زمان که روز جمعه که گذشت متعلق با آقا بود. باید از خیش بپرسیم چرا حجت حق خیمه را امتر از خانه ما میداند. توسل به حضرت اثر داره برای توبه و بقای او، توسل به اهل بیت. یه مرتبه بالاتر اصلاح نگاهمون نسبت به اهل بیت. بعضیا اهل بیت رو فقط به عنوان باب الحوائج قبول دارن، این باید اصلاح بشه. اهل بیت رو شما یک جبهه حق و امامان نوری باید ببینید که در مقابل تاریکی ها و ظلمات دارن مبارزه کرده اند و دارن مبارزه میکنن، تا خود بقیت الله که مقدمات ظهورش باید فراهم بشه. کسی با این نگاه بخواد نگاه بکنه، توبهش دیگه فرق پیدا میکنه. آدم همش خودش رو نگاه میکنه و گناه خودش رو نگاه میکنه، خب این توبه تند و تند باطل میشه و به هم میخوره، برگشت به گناهه. اونجایی که مثل حضرت حر یاری جبهه حق را آدم ببینه، امام نور را ببینه، مثل حضرت حر ببینه مظلومیت این قسمت رو، ببینه ظلمات و تاریکی و خباثت ها رو، اینجا توبهش دیگه فرق پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه. آمد جناب حر نزد آقا ابی عبدالله. ما چند نفر داریم تو کربلا اینها توفیق توبه پیدا کردن، ولی جناب حضرت حر و جناب زهیر یک توبه ویژه‌ای دارن. اینها فرق داره توبهشون با بقیه. بعدها هم که میان اصلا از بزرگان میشن. مثلا حضرت حر جزء اولین کسانیست که توفیق شهادت و جانساری را نسبت به آقا پیدا میکنه و زهیر هم جزء کسانی است که بعداً مثل حبیب ابن مظاهر قرار میگیره. زهیر عثمانی مذهب و با یه حال و هوای دیگر اینجور نجات پیدا میکنه و حضرت حر هم همینجور. امشب اون رمزش رو عرض بکنیم. ما معمولاً شب حضرت حر و شب ورودیه کربلا، به خاطر اینکه دل همه ما انشالله کربلایی بشه، آشورایی بشه، بیشتر بتونیم عرض ادب بکنیم به ابا عبدالله، مجلس حضرت گرمتر بشه، یاد انسان و انسانیت و احیاء قلوب بیشتر صورت بگیره، اذن میگیرم من هر سال از عزادارا که این شبها رو به مناسبت رمزی که از حضرت حر و جناب زهیر یاد گرفتیم و اون رمز، رمز یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. امشب ما توسل به حضرت زهرا داشته باشیم که با کاروانی که مثل فردایی میرسن کربلا، ما هم با ذکر یا فاطمه زهرا همراه این کاروان بشویم. وقتی آقا فرمود یا حر مادرت به عزایت بنشیند، احترام حضرت زهرا رو، دشمن نقطه مقابل آقاست، اینقدر با ادب یاد میکند از فاطمه زهرا، رمز پیروزی را می. تو جایی از جناب زهیرم من دیدم که او هم میفرمود که قسم میخورد که ان ابن فاطمه، فرزند فاطمه، احق بن نصر. اونجا از حضرت زهرا زهیرم با عظمت یاد میکنه. هر دو تو دشمن بودن ولی خواص میشوند، توفیق توبه واقعی. امشبم خودم را عرض میکنم و هر کسی که میخواهد توبه واقعی بکند و همراه با امام نور بشود، که به حق بشود، همراه با او وارد کربلا بشود، وارد یاران حضرت بشود، اجازه بدهید متوسل به ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بشویم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده ذات الاحزان طویله. خیلی مادر رو اذیت کردم. مادر 19 سال 18 سال بیشتر عمر نکرد، ولی عالم رو به هم ریخته، نور ولایت رو زنده نگه داشته. ابی عبدالله تو یه خطبهشون اشاره میفرماند یریدون لیطف او نور الله والله متمن. هر کاری میکنن که این نور خابیده بشود نمیتوانن. بی بی قوغایی کرد تو عالم. ذات الاحزان طویله فی المدت القلیله، تو این عمر کمش مادر ما جوونه. المخفی قبرها، المجهول قدرها، قدرش رو نشناختن. المظلوم بعلها، شوهرش مظلوم.